ز عشقت بیقرارم با که گویم، ز هجرت خار و زارم با که گویم. نمی پرسی ز احوالم که چونی، پریشان روزگارم با که گویم. همی خواهم که بفرستم سلامی، چو یک محرم ندارم با که گویم. نه یک محرم که راز دل توان گفت، فراوان راز دارم با که گویم. دلم بردی غم کارم نخوردی، خراب است روزگارم با که گویم. ندارد جز تمنای تو خسرو، جمالت دوست دارم با که گویم. با هم غزلی زیبا از امیر خسرو بلخی دهلوی، شاعر و عارف نامدار پارسی زبان قرن هفتم هجری رو شنیدیم. سید قاسم موحد در استدیو پارسیگویان مشهد با مسئول بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی به گفتگو نشسته. بشنوید.
با نام خدای خوب و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز و فرهیخته برنامه پارسی گویان. آرزو دارم در هر جایی که شنونده صدای ما از مشهد مقدس و از استدیوی برنامه پارسی گویان در این شهر هستین، تنتان سالم و ایام و لحظات زندگی به کامتان باشد. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر در خدمت جناب مهدی حسین هستیم، مسئول بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی. با ما همراه باشین. خب جناب آقای بلخی، از این که دعوت ما را پذیرفتین و استدیوی برنامه تشریف آوردین ممنون. میکروفون برنامه در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما کارمندای برنامه پارسی گویان و همچنان شنونده های عزیزی که همین لحظه صدای ما رو میشنوند، سلام عرض میکنم و انشالله آرزوی سلامتی و موفقیت در امور روزمره، خصوصا در عرصه فرهنگ و هنر بر شما آرزو دارم. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی از سال 91 تأسیس شد و سال 93 رسمن فعالیت های خود را آغاز کرد. با موسیقی شروع کردیم، اما هدف اصلی و اساسی و کلی این بود که اولی که مکتب ادبی فرهنگی و هنری امیر خسرو بلخی را بیشتر برجسته بسازیم و احیا بکنیم، و خصوصا در موسیقی امیر خسرو بلخی و موسیقی اصیل افغانستان. اما بر این اساس ما نیازمندی هایی را دیدیم که مثلا دانشجویانی که به افغانستان می رفتن پس می آمدن، اینا با کشورشان، با فرهنگشان، ایران با رسم و رسوماتشان آشنا نبودن، از جمله زبان و لهجه دری
بله.
در اونجا یک مقدار با مشکلات برخورد میکردن، لذا اینجا می آمدن که این برنامه رو ما به صورت منظم تحت آموزش قرار بدیم و اینا رو آموزش بدیم، یعنی افغانستان شناسی، موسیقی افغانستان، هنر افغانستان، لهجه و زبان دری، که اینا آشنا شوند. بازم عرض بکنم که اشاره کردم در بخش اولی فعالیت های بنیاد، اما یک بخش مهمی از فعالیت های ما یک سری برنامه های مشترکی هست که ما به او بسیار زیاد هم ضرورت احساس میکنیم و هم بسیار مهم میدانیم، یعنی توسط همین برنامه های فرهنگی هنری نزدیک شدن دو ملت از هم جدا شده است. در حقیقت ما از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاریخ در حقیقت یک ریشه هستیم، اما شاخه ها جدا شده و برگ هایش جداست، اما ریشه یکی است. ما در حقیقت اول هدف ما ایست که در حوزه فارس زبان ها از تاجیکستان، افغانستان، ایران گرفته، در اینجا پس همو هویت فارس زبان ها، زبان اصیل، موسیقی اصیل و رسم و رسوماتی که در سالهای گذشته در همو خراسان کهن که وجود داشته ما بخوایم پس اینا را نزدیک بسازیم، و عمدتترین نقش موسیقی داره، یعنی موسیقی و هنر و هنرمند است که واسطه بین اینا هست و نزدیک میسازه، یعنی ما با توسط هنرمند و هنر میتونیم این نزدیکی را ایجاد بکنیم.
نکته خوبی رو شما اشاره کردین، ما و شما شاهد هستیم که حداقل تا صدای اخیر موسیقی اصیل افغانستان متاسفانه حالا به دلایل تحت شعای موسیقی های دیگر قرار گرفتم. این طوری که ما از صحبت های شما برداشت کردیم، پس یکی از اهداف شما بارور نمودن هنر موسیقی اصیل افغانستان هست، درست است؟
بله کاملا.
شما اینجا در چی بخش های مثلا از آلات موسیقی چی نوع آلات را آموزش میدین؟
بله. در حوزه موسیقی خدمت شما عرض بکنم که بله، ما هویت هنری یا موسیقی خودم میخوایم به نسل فعلی انتقال بتیم و احیا بکنیم و آموزش بتیم تا اصالت موسیقی و هنر موسیقی، هنرمندای موسیقی ما که در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته بوده، اینا باز از نو زنده شود. اشاره میکنم به رباب. رباب از خراسان بزرگ که خاستگاهش افغانستان و از بلخ هست، که امروز در حقیقت همین یک ساز رباب است که چند ملتی از هم جدا شده حداقل در حوزه فارس زبان ها نزدیک ساخته، حتی پشتون زبان ها و اردو زبان ها را. یکی از آلات موسیقی که بسیار زیبا و تقریبا در همین حوزه کشورهای فارس زبان ها نواخته میشه، دوتار هست که هم در هرات امروزه که افغانستان هست و هم در ایران نواخته میشه و بسیار از اساتید هنرمندا او ساز بسیار دوست دارن مینوازند و او یعنی نشانی از هویت هنری و موسیقی خراسان کهن هست.
بله.
یک نکته دیگه ای که ما میخوایم یادآوری بکنم ایست که سه آله موسیقی که امیرخسرو بلخی اختراع کرده، که امروز او سه آله موسیقی را همه به نام هندوستان میشناسن یا با او آشنایت دارن. بله. مثلا سیتار در حقیقت شاه تارها یاد میشه که امیرخسرو بلخی او را اختراع کرده. ساز کوبه طبله هست که بی‌نظیر هست، یعنی با تمام نوت‌های موسیقی کوک میشه، یعنی سر میشه. و دیگه سارنگ، سارنگ ساز کش که با کمان نواخته میشه. این سه آلت موسیقی، البته چند آله دیگه اختراع کرده بود که اونا زیاد اوقدر چی نیست، اما این سه آله موسیقی در دنیا بی‌نظیر هست و امیرخسرو بلخی اختراع کرده.
یعنی شما میفرمایید که این سه آله موسیقی که مخترعش امیرخسرو بلخی بودن، خب چطور به هندوستان راه پیدا کرده و اونجا چطور بارور شده که امروز به نام هند میشناسن؟
خب مشخص است امیرخسرو بلخی در اثر یعنی حمله مغول ها وقتی که آواره شدن در هندوستان رفتن و حتی پدرش با یک دختر راجپوت ازدواج کرد بعد از اون. خب اونجا البته یک تاریخ مفصل داره که ما سر از اون نمیخوایم گپ بزنیم. یعنی امیرخسرو بلخی اونجا به دلیل امنیتش اونجا بود زندگی کرد، البته تا 12 سالگیش در بلخ بوده، وقت دوباره پدرش کشته میشه دوباره پس برمیگرده با مادرش که به همون دهلی میره، همونجا زندگی میکنه و چون مسلمان بوده و هندوها یک موسیقی مخصوص خودش داشتن که در صومعه ها موسیقی می نواختن، موسیقی جز مذهبشان بودن، و اینجا امیرخسرو بلخی اولین بخش از موسیقی وقتی که اختراع کرد موسیقی قوالی بود و بعد دستگاه هایی را که اختراع کرد همه آله های موسیقی را که ما پیشتر یادآوری کردیم اختراع کرد.
سپاسگزاریم در پایان که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار شما.
خداوند نگهدار شما و شنونده های عزیز.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در دوحه حضور یافت. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز در دوحه برگزار شد و از طرف ایران محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در این مراسم حضور یافته است. مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با حضور پرشکوه مردم و مسئولین لشکری و کشوری دیروز در تهران هم برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود، بامداد چهارشنبه به همراه یکی از محافظانش در محل اقامتش در تهران ترور و به شهادت رسید. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفت رژیم صهیونیستی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به طور جدی به مخاطره انداخته است. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های تلفنی خود در خصوص ضرورت توقف جنایات رژیم صهیونیستی با ایمن صفدی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه اردن در خصوص تبعات اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رایزنی و تبادل نظر کرد. باقری با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با تجاوز تروریستی در هدف قرار دادن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ضمن نقض مقررات بین المللی خط قرمز مهمی را زیر پا گذاشته و به همین جهت بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران قانون و عدالت را بدون هیچ تسامحی درباره این رژیم بدنام و جنایتکار اجرا خواهد کرد گفت. در 10 ماه گذشته صهیونیست‌ها غزه را به خاک و خون کشیده و اکنون دایره جنایات خود را به بیرون از سرزمین‌های اشغالی گسترش دادند. سرپرست وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی خواستار حمایت اردن از این پیشنهاد نیز شد. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن هم در این گفتگوی تلفنی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی حمایت کرد و همچنین جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه اردن همچنین افزایش تنش در منطقه را خواست رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه تاکید کرد. دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت قطعی است تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران و لبنان در قبال جنایت صهیونیست‌ها سکوت نخواهند کرد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و فؤاد شکر از فرماندهان ارشد جنبش حزب الله لبنان افزود مقاومت اسلامی لبنان شریک حماس است و همچنان در برابر اشغالگری اسرائیل ایستادگی خواهد کرد تا به پیروزی قطعی برسد. دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اتفاقات رخ داده در زاویه جنوبی بیروت گفت این عملیات یک تجاوز بود و آنچه اتفاق افتاد بخشی از جنگ صهیونیستی آمریکایی ضد لبنان است. نصرالله همچنین با تاکید بر این که حزب الله لبنان پیشتر مسئولیت حمله به مجدل شمس در جولان اشغالی را رد کرده است تصریح کرد. مطرح کردن این اتهام ضد حزب الله یک حرکت ظالمانه با هدف تبرئه کردن اردوی رژیم صهیونیستی در این حمله است. نصرالله با تاکید بر این که دشمن صهیونیستی باید منتظر خشم آزادگان امت و خونخواهی مسلمانان باشند تصریح کرد. ترور رهبران تأثیری بر روی مقاومت نمی‌گذارد بلکه تجربه نشان داده است مقاومت بزرگتر و قدرتمندتر می شود. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که محور مقاومت در سالهای طولانی با خشم اما با حکمت و منطق مبارزه کرده است و دشمن صهیونیستی با واکنش های مقاومت آشنایی دارد افزود، مقاومت به دنبال یک پاسخ واقعی و کاملا حساب شده بر رژیم نسل کش اسرائیل است. در این حال حزب الله لبنان موشکباران شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را پس از 48 ساعت آرامش از سر گرفت. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که حدود 60 موشک از خاک لبنان به سمت منطقه الجلیل الغربی فایر شده است. شبکه العالم با اعلام این خبر افزود حزب الله لبنان موشکباران شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را پس از 48 ساعت آرامش از سر گرفته است. این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی اسرائیل و شهرک شام در جنوب لبنان دست کم 4 تن شهید شدند. حزب الله لبنان نیز در بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز هوایی رژیم اسرائیل به شهرک شام و شهادت شماری از غیر نظامیان ده‌ها موشک کاتیوشا به سمت شهرک مصطفا فایر کرده است. جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه مشترک اعلام کردند ترورهای خائنانه رهبران مقاومت جمله اسماعیل هنیه و فعاد شکر قدرت مقاومت را تضعیف نمی کند. جنبش حماس و جهاد اسلامی در بیانیه مشترک اعلام کردند مقاومت یک حق مشروع برای مقابله با اشغالگری است و تا زمانی که مردم ما به تمام حقوق خود برای رهایی و بازگشت نرسند باقی خواهند ماند. در این بیانیه آمده است ما از مردم خود در کرانه باختری و مناطق اشغالی می‌خواهیم مقاومت را تشدید و طرح‌های اشغالگران رژیم صهیونیستی را خنثی کنند. در ادامه بیانیه تصریح شده است اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود در جنگ جز کشتار و ویرانی نرسیده و نخواهد رسید و این مانع ما نخواهد شد و ما به کار مشترک و هماهنگی مستمر خود در سطوح سیاسی، نظامی و میدانی ادامه خواهیم داد. در همین حال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس برگزاری راهپیمایی‌های خشم برای امروز در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش و نسل‌کشی اشغالگران اسرائیلی در غزه را خواستار شد. رهبر جنبش انصار الله یمن با بیان اینکه ترور شهید اسماعیل هنیه یک جنایت گستاخانه بود گفت پاسخ مقاومت به جنایات اخیر رژیم اسرائیل قطعی است. عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنانی ضمن محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی هر چقدر باشد اراده و مقاومت رزمندگان مقاومت این مسیر بیشتر می شود و شهادت رهبران مقاومت نیز تأثیر زیادی در تقویت اراده نیروهای مجاهد داشته و باعث توسعه مسیر جهاد شده است. رهبر جنبش انصار الله یمن با اشاره به این که این جنایت اروپایی ها و برخی کشورهای عربی را رسوا کرد زیرا آنها حتی این جنایت را محکوم نکردند افزود ترور شهید هنیه تجاوز آشکار علیه تمام عرف ها و یک جنایت گستاخانه به شمار می رود و حمله به زاهیه جنوبی بیروت نیز یک تجاوز خطرناک است که با حمایت آمریکا انجام گرفتند. عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در پایان با محکوم کردن نقش آمریکا در حمایت همزمان از جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد که موضع محور مقاومت مشخص است و آن واکنش نظامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است که بارها از سوی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت اعلام شده است. باشندگان ولایت ننگرهار شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. گزارشی از همکارم محمد آصف شنواری.
باشندگان ولایت ننگرهار شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس را ضایع بزرگ برای جهان اسلام میخواند و از کشورهای اسلامی خواستار وحدت و یکپارچگی شدند. آنها میگوید شهادت اسماعیل هنیه مبارزه مردم فلسطین بر علیه ظلم و وحشت اسرائیل تضعیف نخواهد کرد. علمای دینی، اساتید پوهنتونها و جوانان در ولایت ننگرهار شهادت اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس را در حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل شدید نکوهش نموده و آن را تخطی اشکار از نرمهای بین المللی حقوق بشری میخواند. آنها شهادت هنیه را زایی بزرگ برای جهان اسلام خوانده، خواستار اتحاد و یکپارچگی مسلمانان برای انتقامگیری از اسرائیل شدند.
اسماعیل هنیه یا حماس اسلامی غورزنگ دوی یوازې د غزې نه دفاع نه کوي، یوازې د فلسطین نه دفاع نه کوي، دوی د ټول اسلامي امت په استازولۍ د مسجد اقصی او بیت المقدس نه دفاع کوي. دا د ټول اسلامي نړۍ مسؤلیت دی، د ټول اسلامي امت مسؤلیت دی چې د هغې نه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس وخت کې اسلامي نړۍ ویده ده، اسلامي نړۍ خاموشه ده، په ځانګړي ډول عربي نړۍ.
په اسلامي امت باندې مې غږ دا دی چې هغوی باید سره متفق شي. دغه فلسطین ځوانان او دغه ماشومان او زنانه چې شهیدان کیږي، د هغوی د اسرائیلو سره څه خپله شخصي دښمني نه ده، بلکې هغوی زموږ او ستاسو په نمایندګۍ باندې د مسجد اقصی په دفاع کې جنګیږي.
تعداد از جوانان در ولایت ننګرهار اسماعیل هانیه را به عنوان قهرمان یاد نموده که خود را به خانوادهش در راه دفاع از ملت مجنون فلسطین قربان نمود. این جوانان میگویند شهادت اسماعیل هانیه مبارزه مردم فلسطین بر علیه رژیم تقلبی اسرائیل تضعیف نخواهد شد، بلکه جنبش حماس که پیشتر از این مبارزه است بهتر از این متحد و یک دست خواهد شد.
که چرت مسلمانان سره متفق نشی نمداسې به د سر خلق او مشران نور مړي. خدا په دې معنی نه ده چې دوی یوازې اسماعیل هانیه شهید کړه نو دا لاره به خپه شي. نه، دا هیڅ کلم نه خپېږي. دلته به نور ځوانان راپاسي او نور د اسماعیل هانیه غونته کې نور ځوانان به راپورته کېږي په دې سره انشاءالله.
فلسطین کې څومره ظلمونه په مسلمانانو باندې کېږي، خصوص په غزه کې ماشومان زنانه هر قسم ظلمونه په هغوی باندې کېږي. زما ځوانانو ته غږ دا دی چې اتفاق اتحاد لري.
امارت اسلامی افغانستان نیز در اعلامیه شهادت اسماعیل هانیه رهبر سیاسی جنبش حماس را در حمله اسرائیل شدید نکوهش نموده و یک حیات بلندپایه را به رهبری معاون سیاسی ریاست الوزراء برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه وی به دوحه پایتخت قطر فرستاده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. شماری از کشورهای مختلف جهان اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را محکوم کردند. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق روز پنجشنبه در دیدار سفیر فلسطین در بغداد با تسلیت شهادت اسماعیل هنیه از شورای امنیت و نهادهای بین المللی خواست برای توقف اعمال رژیم صهیونیستی گامهای مسئولانه‌ای را بردارند. صدر اعظم عراق با توجه به ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها تاکید کرد. عراق از شورای امنیت و نهادهای بین المللی و کشورهای بزرگ می‌خواهد برای توقف جنایات اسرائیل در کشتار ملت مظلوم فلسطین تصمیمات قوی و مؤثر اتخاذ کنند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم با محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه و ابراز تأسف سازمان‌های بین المللی از این اقدام ددمنشانه رژیم نسل‌کش اسرائیل تاکید کرد. خوی وحشیانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی باعث تشدید تجاوزات اردوی اشغالگر اسرائیل شده است. جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزیا هم ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را غیر قابل تحمل دانست که در قلمرو حاکمیت ایران رخ داده است. دیگر چهره‌های سیاسی اندونزیا نیز اقدام عملی از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. ایمن اصفتی وزیر امور خارجه اردن هم با توجه به شرایط موجود منطقه و تحولات جاری در باریکه غزه گفت با ادامه تجاوزهای رژیم نسل‌کش اسرائیل وضعیت منطقه غرب آسیا به سمت پرتگاه پیش می رود. اصفتی با اشاره به جنایت ترور اسماعیل هنیه افسود این جنایت نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت کشورهاست و جامعه بین المللی باید به گونه ای عمل کند که تجاوزات رژیم اسرائیل مهار شود. لین چیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در واکنش به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس و نتایج این اقدام بر اوضاع منطقه و تلاش چین برای حفظ روند صلح در غرب آسیا گفت پکن قاطعانه ترور هنیه را محکوم می کند و نسبت به افزایش بی‌ثباتی پس از این واقعه در منطقه نگران است. وزارت امور خارجه تونس هم در بیانیه اعلام کرد ترور هنیه به مثابه تجاوز آشکار و تعدی به حاکمیت کشورهاست. جامعه جهانی باید به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در بازدارندگی در برابر سیاست‌های خصمانه خطرناک رژیم اشغالگر عمل کند. وزارت امور خارجه برزیل هم در بیانیه اعلام کرد نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نقض آشکار اصول منشور سازمان ملل متحد است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک ویژه برنامه ای را به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه با عنوان شهید القدس می شنویم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
همه این جنگ بسر نشده به انسان، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بسر همین مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با برنامه شهید القدس به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. سه‌شنبه 9 اسد 1403 برابر با 30 جولای 2024 مراسم تحلیف دکتر مسعود پزشکیان 14 رئیس جمهور ایران در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تهران و با حضور نمایندگانی از 86 کشور متشکل از 104 هیئت و سازمان بین المللی برگزار شد. اسماعیل هنیه ملقب به ابوالعبد رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز از مهمانان حاضر در این مراسم بود که تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم تحلیف 14 رئیس جمهور ایران در بامداد روز چهارشنبه در محل اقامت خود در تهران به شهادت رسید. در این برنامه زندگی نامه این رهبر محبوب جبهه مقاومت را مرور میکنیم. اسماعیل هنیه با نام کامل اسماعیل عبدالسلام هنیه در سال 1962 در اردوگاه الشاطی غزه متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات عربی از دانشگاه اسلامی غزه بود و در سال 1967 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. فارغ التحصیلی هنیه از دانشگاه تقریبا همزمان با انتفاضه اول یا همان انتفاضه سنگ بود. جرقه‌های انتفاضه نخست فلسطینیان یا همان انتفاضه سنگ از آنجا زده شد که یک کامیون اسرائیلی چند کارگر فلسطینی را در ایست بازرسی بیت هانون واقع در شمال نوار غزه زیر گرفت و 4 نفر از آنها را به شهادت رساند. فلسطینیان این تصادف را قتل عمد دانستند و روز بعد در هنگام تشییع پیکرها به مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. اما سربازان صهیونیست در پاسخ به این اقدام فلسطینیان اقدام و تیراندازی به سمت فلسطینیان کردند و بدین سان انتفاضه سنگ شکل گرفت. در پی این انتفاضه که از دسامبر 1967 تا سپتامبر 1993 ادامه یافت، بر اساس اطلاعات مرکز ملی اطلاعات فلسطین 1550 فلسطینی به شهادت رسیدند و همچنین نزدیک به 100,000 فلسطینی بازداشت و 70,000 نفر زخمی شدند. در زمان وقوع انتفاضه نخست فلسطینیان، اسماعیل هنیه یکی از هزاران فلسطینی بود که به دلیل شرکت در تظاهرات انتفاضه اول توسط دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی به زندان محکوم شد. هنیه پس از 3 سال از زندان آزاد شد. پس از آزادی، مقامات نظامی صهیونیست او را همراه با بیش از 400 عضو دیگر از رهبران ارشد حماس به لبنان تبعید کردند. این فعالان بیش از 1 سال در مرج الظهور در جنوب لبنان در تبعید بودند و این اتفاق حماس را در صدر خبرها قرار داد و این گونه حماس در سراسر جهان بیش از پیش شناخته شد. اسماعیل هنیه 1 سال بعد به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. در ادامه و پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس در سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد، اسماعیل هنیه را به عنوان دستیار خود و رئیس دفتر حماس انتخاب کرد. رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروه حماس و در میان ملت فلسطین تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. چند سال بعد، یعنی در سال 2006 و در انتخابات فلسطین، حماس به پیروزی رسید و توانست اکثر کرسی‌های پارلمان فلسطین را کسب نماید و در نتیجه اسماعیل هنیه با عنوان 10th نخست وزیر فلسطین انتخاب شد و تا سال 2007 در این عنوان مشغول به فعالیت بود. ریاست حماس اما بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره اش از سوی اسرائیل منتهی شد.
تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟ کفتارها و گرگ ها در حال جولانند، وقتی که از شیران خود خالیست میدان ها، دنیا جلو دارش نخواهد بود روزی که برخی زد از آه فلسطین باز توفان ها، برخی زد از آه فلسطین باز توفان ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟ از کی مسلمانی به کار آید مسلمان ها؟ پرپر شدند و سوختند و سوختند، آخر گلبرگ های تازه در این شعله باران ها، پرپر شدند و سوختند و سوختند، آخر گلبرگ شلوان ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟
تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور اسماعیل هنیه که در سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب و جانشین خالد مشعل در این سمت شد، از سالها پیش و از سال 2003 آغاز شده بود، به طوری که در سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین بنیانگذار حماس در یک حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد به طور جزئی زخمی شدند. در ژوئیه 2014 نیز و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی خانه وی را بمباردمان کرد، اما اسماعیل هنیه در آن زمان در آنجا نبود و آسیبی ندید.
Oh,
دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
آقای حنیه با توجه به نوع کارشون و موقعیت و جایگاهشون با پاسپورت دیپلماتیک سفر می‌کردند، از جمله سفری که برای مراسم در حقیقت تحلیف ریاست جمهوری به ایران تشریف آورده بودند، ایشون یک مقام سیاسی بودند، از جهت حقوق بین الملل ایشون مسئولیت سیاسی داشتند. دوم این که ایشون مهمان بودند در کنار نزدیک به 80 هیئت رسمی و سیاسی که برای مراسم تحلیف ریاست جمهور تشریف آورده بودند به ایران، بنابراین کاملا حقوق بین الملل روشن و شفاف است. اما سوالی که اینجا وجود داره این هست که کدام نهاد بین المللی باید به این موضوع برسه؟ قطعا جمهوری اسلامی طی یادداشتی موارد و موضوعات حقوقی رو به سمع و نظر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواهد رساند. حق انتقام برای جمهوری اسلامی وجود داره و همونطور که میدانیم نهادهای بین المللی متاسفانه تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در این رابطه معمولاً سکوت اختیار می‌کنند. اما آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله بدون یک حرکت تند احساسی بر اساس عقلانیت و درایت و بر اساس حقوق بین الملل پاسخ لازم رو به رژیم صهیونیستی خواهد داد. این نکته بسیار مهمه. در حقوق بین الملل تصریح شده که در ماده 51 کاملا به این موضوع تصریح شده که موضوع انتقام و عمل مقابله به مثل برای حفاظت از امنیت ملی کشورها کاملا مشخص، روشن، تصریح شده و تمام اعضای سازمان ملل نسبت بهش متعهد هستند. حتما جمهوری اسلامی در دو حوزه حقوقی و پیگیری حقوقی از نهادهای بین المللی و انتقامگیری لازم اقدامات مناسب و متناسب با این جنایت رو صورت خواهد داد.
فتوه دیگر بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و
اسماعیل هنیه از رهبران محبوب محور مقاومت بود که پس از عملیات طوفان الاقصا به چهره شناخته تر شده در سطح جهان تبدیل شد و رژیم صهیونیستی او را در لیست ترور قرار داده بود. هنیه از اولین روز نبرد طوفان الاقصا به حمایت همه جانبه از نیروهای مقاومت پرداخت و به همراه دیگر اعضای دفتر سیاسی پس از 7 اکتبر با رایزنی و نشست‌های متعدد با سران و مقامات کشورهای مختلف به تلاش و اقدامات شبانه روزی برای حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین، رفع محاصره غزه و رساندن کمک‌های مختلف به مردم غزه پرداخت. مناسب است بدانید در جریان جنایات رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصا و تجاوز به غزه تا کنون بیش از 60 نفر از خانواده اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. به عنوان نمونه در نوامبر 2023 در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه در نبرد طوفان الاقصا دو نوه دختر و پسر اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. در آوریل 2024 خواهر او که در تل شوا زندگی می کند به ظن ارتباط با حماس توسط نیروهای رژیم صهیونیستی دستگیر شد. همچنین در ادامه حملات رژیم صهیونیستی 3 تن از فرزندان و 3 نوه او با هم در حمله نیروی هوایی صهیونیست‌ها و اردوگاه آوارگان شاتی شهید شدند. در 25 ژوئن نیز خواهر اسماعیل هنیه در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها و اردوگاه شاتی شهید شد. اسماعیل هنیه در واکنش به خبر شهادت پسرانش گفت: خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و چند نوه‌ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. با این درد و خون ما برای مردم و ملت خود آرمان و امید به آینده و آزادی می آفرینیم. همه مردم ما و همه خانواده های ساکنان غزه بهای سنگینی در خون فرزندان خود پرداختن و من یکی از آنها هستم. نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده من مانند همه مردم فلسطین به شهادت رسیدن و هیچ تفاوتی بین آنها نیست. محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
اون چی که مسلم هست، صهیونیست‌ها به پشتوانی غربی‌ها، علل خصوص آمریکایی‌ها و انگلیس و فرانسه و آلمان دست به چنین جنایات می‌زنه. اگر تنها خود صهیونیست‌ها می بود، تا کنون در برابر جبهه مقاومت و حتی از آدرس غزه امروز شاهد اضمحلال و فروپاشی بودند. و خود طبعا این جنایاتی که صورت میگیره با چراغ سبز آمریکا و چراغ سبز اتحادیه اروپا، مخصوصا سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان هست. شما میبینید نتانیاهو بعد از چند روز سفری که به آمریکا داشت، به محض که از آمریکا برگشت، دو جنایت بزرگ را انجام داد و دو خط قرمز را عبور کرد. یکی حملاتی که در لبنان انجام داد، در زاهیه لبنان طبعا عبور از خط قرمز خب بود که به اون نشان داده شده بود و تا کنون رعایت کرده بودند و خب به هر حال او حد و حدود خودشان را رعایت کرده بودند و خب در این عملیات از این حد و مرز عبور کردند. و نکته دوم شهادت اسماعیل هنیه است که با توجه به اینکه اسماعیل هنیه مهمان جمهوری اسلامی ایران بود و در یک مهمانی رسمی که بسیاری از کشورهای دنیا در اونجا حضور داشتند، مهمانی و اجلاس تحلیف ریاست جمهوری که طبعا به لحاظ عقلی و به لحاظ عرف دیپلماتیک این گونه اجلاس ها حرمت نگه داشته میشه و طبعا در چنین شرایطی هیچ گونه اقدامی خلاف عرف و خلاف اصول و خلاف ارزش از طرف هیچ رقیبی و از طرف هیچ دشمنی صورت نمیگیرد. اما ما دیدیم که نتانیاهو بعد از بازگشت آمریکا طبعا با مجوز آمریکایی ها و با چراغ سبز آنها عوامل نفوذی خودشان را وادار کردند تا دست به چنین جنایت هولناکی بزنه. بنابراین باید همونطور که قبلا هم همه دنیا می دانند که ما هم بارها از آدرس شما، از رسانه شما عرض کردیم که پشت سر این قضیه طبعا کشورهای غربی، مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان، نقش بسیار اساسی و درشتی دارند و با امکانات اونها، با تجهیزات اطلاعاتی اونها و تجهیزات ماهواره‌ای اونها این عملیات صورت میگیره و با امکانات تسلیحاتی اونها، بوم‌های دستساز اونها مردم غزه قتل عام میشه و طبعا این مسئله چیزی نیست که کسی را منکر بشود و کسی را که در این کشورها زندگی میکنن هم این حقیقت را میبینیم که در برابر جنایات اسرائیل ها و حمایت این کشورها، علل خصوص آمریکایی ها، همه توده های مردم آمریکا شعار دادن، اعتراض کردن و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایتگران اونها را محکوم کردن.
بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس.
ما ملت امام حسینی؟
اللهم انا لا نعلم منها الا خيرا وانت اعلم بهما منا.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز. با برنامه شهید القدس از رادیو دری خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که برنامه تا این لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در ادامه بحث خدمت شما دوستای عزیز بگوییم که جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که سالهاست زنان، مردان و اطفال بیگناه را به خاک و خون کشیده است بر هیچ کس پوشیده نیست. اکنون با ترور اسماعیل هنیه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیست برگ سیاه دیگری به کارنامه شوم این رژیم غاصب افزوده است. این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی رقم خورده است که پاریس میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک است و می‌دانیم نمایندگان رژیم صهیونیستی در این رویداد بزرگ ورزشی حضور دارند و علی‌رغم اعتراضات گسترده نسبت به حضور نمایندگان اسرائیل در این رقابت‌ها مسئولین برگزاری این رویداد ورزشی هیچ گونه اقدامی به منظور حذف نمایندگان رژیم جعلی صهیونیست نداشتند. اگرچه مسئولین برگزاری المپیک پاریس و دنیای غرب چشمان خود را بر روی جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی بسته‌اند، اما آزادگان امت اسلامی و بیداردلان محور مقاومت هیچگاه جنایات اسرائیل را نادیده نخواهند گرفت و جنایات جدید رژیم صهیونیستی را در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه بدون پاسخ نخواهند گذاشت. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرفراز فلسطین تاکید کردند رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه شهید القدس که به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
انا فلسطینیه و مشهوره بالزیتون.
دهودی بار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، میدرد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید. فیرمت خسته پر از درد ندیدید چه سال، عرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید.
و شما مطمئن باشید که اگر سورس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خود که میگرد.
بچه خوابید که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید.
مسلمان قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جای دیگه، اصلا هر جای دنیا، یک کودکی داره مظلوم به قتل میرسه.
وقتی به یک قسمتی از پیکری اسلام صدمه وارد آمده، تجاوز شده، کل اسلام در مقابلش احساس مسئولیت میکنه.
در آتش و دود است، بیا تا برویم، صحبت از بود و نبود است، بیا تا برویم.
فلسطین و فلسطینی تنها نخواهد ما.
غزه در آتش هرمان و تعب می سوزد، تا امید لب رود است، بیا تا برویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اکنون دعوت میکنم با برنامه نمایش هفته با مدت 30 دقیقه همراه باشید.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش شعله همیشه روشن، نویسنده سید محمد علوی.
خوب نرگس جان، از دانشگاه چی گپ و چه خبر؟
هیچ گپی مادر جان، استاد ما نامد، درسم برمان داده نشد.
اهه، خیتو چرا ناوقت آمدی خانه؟
کتاب خانه رفته بودم، ولی حوصله ی مطالعه نداشتم. سر راهم رفتم خانه ام نجیبه.
خوب، پس رفتی خانه ام نجیبه. حالش چطور بود؟ خوب بود؟
شکر، ولی از دست پدر جان و کاکا وحید خفست.
خوی امیدی نمیز، همیشه خدا ناراض است.
شما مطمئن هستین که همه قسمیست؟
ای چشم سفید، بخیال تو که ما به تو دروغ میگم؟
مادر جان قار نشوین، من فقط یک سوال پرسان کردم. همین، گاهی ما دروغ نمیگیم ولی راستشان نمیگیم، یعنی چوب میشیم.
از من مشنوی زیاد دور پیش امید نرو بچه.
میگم اگه خالیم بود بازم همین توصیه رو میکردین؟
بله، اگر خالتم خلق و خوی امه جانتم میداشت بله که میگفتم.
به نظر ما که امه نجیبه فقط تناست. راستی مادر جان، ما خو اتاق فالتو داریم، چرا امه همراه ما زندگی نمی کنه؟
تو خو گپ ما رو باور نمی کنی. خب امینا رو از امه جانت پرسون میکردی دیگه.
اتفاقا ازش سوال کردم، گفت آدم به نام بیادر خود باشه ولی به نان بیادر خود نی.
آفره، آله رسیده به وقت من. من نگفتم که امید خلق و خوی ندارم، نیکی رو نمیفهمم.
میگم مادر جان، من متوجه یک گپ های امیم نشدم، منظورش چی است؟
چی بگویم، امید یک عمر پادشاهی کرد بچه، کت دیگرم سم نمیره، خلق و خوش بد است.
دلم بر امه جانم میسوزه، یک غمی همیشه به چشمایش است، نمیفهمم که چی است.
عالمی تو از خود درس نداری؟ اگه نداری تیز برو خانه را کمی جمع جمع کن. من خوب بیخی علاق شدم، او قدر که به این خانه از صبح تا شب شور میخورم و کار میکنم، نه دست ما با تست نه پایین.
خب شور نخورین مادر جان.
نه، من سر از سبا دست از یاسفید نمیزنم، ببینم که تو چی میکنی.
مزاق کردم مادر جان، حالی چرا قار میشین؟ الهی صدقه مادر خود شوام، اجازه بدین که ما چطور کنم؟
الهیم که دیگه
از دستم خفه نشوین مادر جان، مزاق میکنم. من خو خواهر دیگه ندارم، بیادرم هم که از وقتی آرسو کده اختیارش رو داده دست زنش
دیگه. نشنم که پشت سر بیادر دی رقم گپای لی بزنی، فهمیدی؟
خب به چشم مادر جان، من میرم که چای دم کنم و به کارایی برسم.
الهی مادر صدقی سرت شبه، چقدر فهمیده و میربان استی دختر. ای کاش من میتونستم وقتی که مادرم زنده بودم روش به امیر راحتی گپ میزدم. نور بباره به قبرش. میگم تو مطمئن هستی که فیض قرار است بیای ایران؟
بله، قرار شنیدگی ویزه خودم گرفته.
آله ایران میایه یا که کدام طرف دیگه میخواه بره؟
ایران میایه، شنیدیم که بر تداوی میایه، ولی من دی بشر شک دارم.
ای بابا، تو همیشه با بچی مامایت شک داشتی. قضیه عاشقی فیض خوارد نجیبه مربوط با او 40 سال پیش هسته. با خیالت که یک پیرمرد و پیرزن 60-70 ساله عاشق و معشوق میشن و با هم میگروزن؟ ها؟
نه خوار من عقل درست داره، نه بچه مامایم فیض. از این دو بشر هر کاری ساخته است.
ناخ چورتت خراب نکن. خوارد میخواست شوی کنه، اما 10 سال پیش که شوهرش فوت کرده بودی کار میکرد. نه حالی که از دست و پای مانده و پیر و پاتل شده.
خدا کنه که همی تو باشه که میگی. البته یک کار میشه.
از کدام کار گپ میزنی هاشم؟ چی میخوایی بگویی؟
اگر نجیبه نفهمه که فیض ایران آمده، همه چیز به خیر و خوبی تر میشه. ما باید یک کار بکنیم که او نفهمه.
چی گپایی میزنی تو؟ یعنی تو میگی که فیض ایران به باز احوالپرس نجیبه نشوه یک وقت؟ محال است.
میگم نظر چی است که نجیبه را کرج روان کنیم پیش وحیدا؟
که چی شوه؟
که فیض بیای او بره دیگه. من شنیدم که ویزه‌ای که میتن نامش 3 ماه است.
خب
حالا شوه نهایت 10-15 روز دیگه بیشتر تمدید نمیشه.
شایدم نکنه. خب چی بگویم؟ اگر فیض بیای او یک وقت پرسان کنه که نجیبه کجاست، باز چی میگی؟
میگی مسافرت رفته. خب مردم اختیار خودش را داره، هر جای میره دیگه. نه
هاشم جان، من خب میگم که خودت ناق ترسیدی. نه خوارد یک دختر 14-15 ساله است، نه فیض جوان کاکه 40 سال پیش.
نمیفهم به خدا، من خود گنگز شدم.
تو رو به خدای قدر ارث ناقی نخو. خوب میفهمی که بر خودت اصلا خوب نیست که شکر داری. شکر خونت بالا میره مرد. دکتر برات نگفت که استرس بر خودت سم است؟ نگفت؟
نمیفهم. میگم باید همراه بیادرم صحبت کنم، ببینیم که مصلحت او چی است، او چی میگه.
چی بگویم هاشم جان، راستش بیادرت مثل خودت واری نیست. هیچ دقم خور خود نیست اصلا. همون زمانی که خوارد یکه و تنها در افغانستان بود، کدام کار بر خوار خود کرد؟ نه دیگه نکرد. ای تو بودی که از تشویش نه شو داشتی و نه روز، روزگار ما رو خراب کرده بودی.
خب من بیادر کلانش هستم، باید می کار میکردم دیگه.
بیادر از خورد و کلان نداره.
یک ماه بعد،
خب هاشم جان قصه کنه. شما ایران شیشتا چقدر کمگپ هستن؟ کمگپ هستن یا ما را لایق نمیدانه؟ نه
هیچی گپ هست. اگر گپ نمیزنیم چون بیشتر خوش دارم که از خودتان بشنویم. بفرمین شما قصه کنن.
گپ از ای بزن دخترم میم کجاست؟
حتما خبر دارین که از وقتی که ایران آمد یک 2 ماه با کتی ما بود.
خب
بعدم که برش خانه کرا کردیم.
یک زن تنها به دنیای شار باز خانه تنها؟
نه اوتم نیست. اول خودش اصرار کرد، هم ما هم بیادرم برش گفتیم که خوب نیست.
خب
مردم چه میگن بعد است، ولی گپ به گوشش نرفت. حالا هم یک 2 منزله است که کرا کرده، با صاحب خانه مشترک میشنن.
خب
البته روی خانه شون جداست.
خب حالا خودش که خوب است.
خودتون بهتر میفهمین که آدم که سنش زیاد شد خود به خود عوارض جسمی پیدا میشه دیگه. نه
او که یک گپ است. راست میگه.
نجیبم فشار خون داره، بی‌پروایی میکنه، چربی خونم داره. خلاص که یک پایش ده دکتر.
عجب عجب. البته یک گپ بزنم برات، سرت بد نخوره هاشم جان.
خب نه بد نمیخوره.
درد و مرض از تنهایی است، از تشویش است، از غم است، غصه است.
شما هم که گپا میزنین. راستی خودتان بر تداوی شنیدیم که آمدین، راست است؟
آه بله، چشم راست ما آوردم. ایران دکترای حاذق و لایق زیاد داره. بخیر چشم خود همینجا میخوایم عملیات کنم.
خیر باشه، خوب کار کردین. البته ما شنیدم که هند خیلی دکترای خوب داره.
البته خب ما هم چیزای شنیده بودم، ولی ما غیر از تداوی کار دیگه هم دارم.
کار دیگه؟ چی کاری؟
خب بالفعل خب تداوی فکر میکنم.
بله
حتما اول با چشم خود عملیات کنم، بعد از او از خیرت مرا ببر